بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم کلام در اشکال صاحب کفایه بود نسبت به قسم پنجم و ششم از انصرافات. انصرافات ششگانه ای را مطرح کردیم. پنجم و ششم از اون انصراف هایی بود که مطلق را از اطلاقش ساقط می کرد. مرحوم آخون یه اشکالی رو ذکر میکنه که البته این اشکال را شیخ اعظم در تقریرات آورده و جوابم داده فی الجمله. مرحوم آخون هم به شکل موجز اشکال رو ذکر میکنه و تقریبا همون جواب شیخ رو در ادامه میاد. اشکال این بود که چگونه این قسم پنجم و ششم را توجیه کنیم با فرض این که این قسم پنجم و ششم باعث مجاز میشه و ما قبلا گفتیم تقیید موجب تجوز نمی شود. و اگر شما مطلق رو با انصراف بردید به طرف اشتراک یا بردید به طرف نقل، یا تحقق از تجوز، این میشه مجاز. یعنی کثرت استعمال مطلق در مقید، کثرت استعمال مطلق در مقید در حد اشتراک یا در حد نقل، این دو تا پنجم بود و ششم. مرحوم شیخ و مرحوم آخون هر دو جواب ده. این که اگر گفته شده در باب استعمال مطلق که اگر مطلق در مقید استعمال شد مجاز لازم نمی آید، معناش اینه که عدم لزوم مجاز، نه عدم امکان مجاز. اونجا که میگیم استعمال مطلق در مقید مجاز نیست، یعنی واجب نیست مجاز باشه، نه اینکه ممکن نیست مجاز باشه. امکان رو نفی نکردیم، بنابراین نتیجه این می شود وقتی لفظ مطلق کثرت استعمال پیدا کرد در مقید در حد اشتراک یا در حد نقل، ابتداءً استعمالش میشه مجازی، ولی با کثرت استعمال تبدیل میشه به حقیقت، به وضع تعینی. با کثرت استعمال وضع میشه در معنای مقید، از امکان تجوز هست یک لحظه بشه مجاز، یک لحظه بشه مجاز، مثل بحث ملکیت آنیه در فقه میخواندیم، یک لحظه مجازه، ولی چون این کثرته پشتش رو گرفته وضع تعیونی پیدا میکنه در مقید، میشه حقیقت. در باب اشتراک و در باب نقل اینطوری، البته فرق بین اشتراک و نقل اینه که در اشتراک معنای اول وجود داره، در نقل دیگه معنای اولی فراموش شده است. به این شکل مرحوم شیخ جواب داده و مرحوم آخوند هم در کفایه همین کلمات مرحوم شیخ رو بیان فرموده. بعد برای تأیید این مطلب مرحوم آخوند می‌فرماید که ما خیلی داریم که مطلق گفته میشه ولی مقید اراده میشود، حالا یا با تعدد دال یا بدون تعدد دال، مثل مجاز مشهور. در بحث مجاز مشهور شما مطلق رو گفتید، مقید اراده کردید در حد مجاز مشهور، یا در باب نقل مطلق گفتید مقید اراده کردید از باب کثرت استعمال تعینی، کثرت استعمالی که باعث تعین وضع می شود. خب تا اینجا بحث تموم شد، میخوام بحث انصراف رو جمع کنم. نتیجه بحث در انصراف این است که هرگاه یک لفظی که مطلق است از معنای اطلاق خودش منصرف شود به سوی یکی از افراد، یکی از حسه های مطلق، یعنی در حقیقت منصرف شود به مقید، اگر این انصراف در حد تولید ظهور باشه، فلا شبهت در این که اطلاق مطلق از بین می رود، ولا یجوز التمسک به اطلاق المطلق فی المقام، و معنایش آن است که مقدمه دوم حکمت از بین رفته است. خود انصراف میشه قرینه معینه، خود انصراف میشه قرینه. از این شش قسمی که گفتیم، قسم پنجم و ششم از انصراف اینطوریه، یعنی واقعا اشتراک لفظی و همچنین نقل مانع از اطلاقه، قرینه معینه است. و همچنین وجه اول از قسم سوم، وجه اول از قسم سوم. حالا مثال برای همین پنجم ششم رو عرض بکنم. مثال واضحی که میشه برای قسم پنجم ششم ذکر همین تیمم سعیدا طیبا هست. سعید کثرت استعمال داره در تراب خالص، این کثرت استعمال یا باعث اشتراک میشه یا باعث نقله. اما اون وجه اول از قسم سوم عبارتش این بود در شرح: لا یجوز و لبس و غیر مأکول اللحم فی الصلاه. این انصراف داره به غیر انسان و انصرافش ذات و ماهیت خود این لفظ برداشت شده به حسب عرف متشرعه، از واقع کسر استعمال نیم، عرف متشرع است. این رو وقتی دقت بکنیم برمیگرده به قسم پنجم و ششم. در چه چیزی برمیگرده؟ در تولید ظهور. این در وجه اول از قسم سوم هم این متفاهم عرفی که از ذات خود لفظ برداشت میشه، لفظ غیر معقول اللحم را که مطلق است منصرفش میکنه به حیواناتی غیر از انسان. در این اساس قاعده کلی ما شکل میدیم، اینطوری میگیم کل ما کان الانصراف موجبا للظهور فی المنصرف الی یعدم الاطلاق، به جهت این که ظهور لفظ مطلق در منصرف الی ظهور فعلیه و این ظهور فعلی مراد جدی از مطلق رو مشخص میکنه. ما به وسیله مقدمات حکمت میخواستیم ظهور مراد جدی رو مشخص کنیم، حالا این قرینه داره مراد جدی رو مشخص میکنه، میگه مراد جدی مقید است، مراد جدی مقید است. همانطور که خاص بر عام مقدمه، مقید هم بر مطلق مقید مقدم، الا این که در باب عام و خاص عام ما استقرار پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه و بعد خاص میاد، ما عام رو توسط خاص تخصیص میزنیم، ولی در اینجا اصلا نمیگذاره مطلق اطلاق گیری کنه. مثل زیق فمرکیه تا مطلق به دنیا میاد بلا فاصله تبدیل میشه به مقید، لاجل الانصراف. و این انصراف در باب کثرت استعمال تقریبا مورد اتفاقه که کثرت استعمال میتواند انصرافی را پدید آورد که آن انصراف نازل منزله تبادره و ظهور آفرین، اما کثرت وجود نه. در باب کثرت وجود اگر بخوایم مستاقی براش ذکر بکنیم، همان وجه اول از قسم سومه. به این صورت که غیر معقول اللحمی که در بازار وجود داره مورد حق قرار میگیره یا حق قرار نمیگیره غیر از انسان هم. از جهت عقل کثرت وجود مال بقیه حیوانات هست، تعدد دارن مثلا، و الا صرف کثرت وجود ارتباط با لفظ نداره. اما استعمال چرا؟ استعمال از شون لفظه، استعمال رتبه بعد از وضعه، استعمال در جاهای مختلفی نسبت به معنای موضوع له حرف داره. یعنی استعمال میتواند معنا رو تغییر بدهد، ولی کثرت وجود به مراحل از لفظ دوره. به تعبیر دیگر کثرت وجود از شؤون تکوینیات است، ولی کثرت استعمال از شؤون اعتباریات. و ما در باب الفاظ از اعتبارات استفاده میکنیم نه از وجود تکوینی. لفظ مدلول دلالت مراد جدی مراد استعمالی از اعتباریات هم، کثرت وجود بعد از اینها شکل میگیره و رتبش متأخر است از اعتباریات، بلکه همسه بیستن، لذا تصرف نمیتونن بکنن تکوینیات در اعتباریات. از این باب همانطور که محققین گفتن تقریبا بین مشهور محققین این ثابت است، اگر شما بخواید از انصراف استفاده کنید به عنوان یک مقید، به عنوان یک عامل از بین برنده اطلاق، انصرافی حرفی برای گفتن دارد که در مقام کثرت الاستعمال شکل بگیرد، در مقام کثرت استعمال شکل بگیرد و بعد از این دوتا که پنجم و ششم هست، همون وجه اول از قسم سوم که ماهیت لفظ با برداشت عرفی، با برداشت عرفی که اینجا میشه اسمشو گذاشت انصرافی که در ذهن عرف پدید میاد به خاطر توجه به لفظ، از صرف توجه به لفظ یک اونسی، یک ارتکازات ذهنی هست تا میگه غیر معقول اللح میره سراغ حیوانات دیگر، اینم میتواند. اما وجه دوم از قسم سوم مقید نیست ولی مطلق را گرفتار اجمال بکنه. یعنی چه؟ یعنی اصل مقدمه اول رو زیر سوال میبره که مولا در مقام بیان تمام مراد هست یا در مقام اجمالگوییه یا در مقام اهمال اجماله. رو این جهت ما نسبت به این شش موردی که از انصرافات ذکر شد، به دو موردش به شکل قدر متیقن با ها می نهیم و میگیم ارزش دارن، مؤثر است در مقام استنباط احکام شرعی، مطلق و مقید. و بعد از این دو وجه اول از قسم سوم بازم اونم مطلق و مقید می کند، ولی وجه دوم از قسم سوم کلام را گرفتار می کند به چیزی که یصلح للقرینیه، چون یصلح للقرینیه مقدمه اول حکمت از بین می رود. بنابراین سه قسم از انصرافات مطلق را مقید می کنه، وجه اول از قسم سوم و قسم پنجم و ششم مطلق را مقید می کند، یعنی مقدمه دوم و سوم از بین می رود، مقدمه دوم و سوم حکمت. اما وجه دوم از قسم سوم مقدمه اول رو گرفتار مشکل می نماید که متکلم در مقام احراز نمی شود که متکلم در مقام بیان تمام مراد هست، یک نوعی از اجمال و اهمال در کلام متکلم تصور میشه، لذا قابل استدلال نیست. این بحث رو هم در جلد دوی مطالع صفحه 267 بله بدم
اکمل افراد
اصلا نداریم، اکمل افراد رو اگر بخوایم توجیهش بکنیم باید بیاریمش در اصرت استعمال قرارش بدیم که بگیم که نسبت به اکمل احوال که اصرت استعمال دو بیلا صرف اکمل افراد بودن با فرض این که مطلق ما همه افراد رو میگیره و اکملیت نقشی نداره در این که فرد اکمل مطلق رو به طرف خودش بکشه، باید یک عامل خارجی، یک قرینه خارجی وجود داشته باشه که این قرینه خارجی تصرف کنه در لفظ. مثلا کثرت استعمال این لفظ رو هی استعمال میکنه در یک یکی از مصادیق، این کثرت استعمال باعث میشه که ذهن ذوق ارتکاز بره به طرف اون مقید، ولی صرف اکمل افراد نمیتواند معین باشه. اگر واقعا این فرد فرد ماهیته، فرد مطلقه، نهایتا از جهت خصوصیات امتیازاتش بیشتره. صرف امتیازات دلیل نداره که ما مطلق و مقید کنیم. بله میگیم صدقش بر او قوی تره، ولی تعیین نمی کنه. نمیشه در هیچ کدوم نمیشه. اگه بخوام مثلا ببریمش باز توی وجه، حتی وجه مثلا اول از قسم سوم، اونجا هم نمیشه همچه چیزی نیم. مثل مثلا این نیست که تا اگر یه وقتی همچه چیزی باشه که اکمل افراد تا وقتی وقتی گفته میشه لفظ در یک موردی، در یک مثالی وقتی استعمال میشه در ارتکاز و ذهن مخاطبین بیاد، همون اکمل افراد. مثل همین غیر معقول الله، اگر همچه باشه میشه در وجه اول از قسم سوم. خب بعد از این که این بحث انصراف تموم میشه، مرحوم شیخ یک شرط دیگه هم اضافه میکنه در باب اطلاق گیری. ایشون در متاره صفحه 267 جلد 2 شرط اول رو همین این که انصرافی نباشه، بعد یک شرط دومی رو میاره، میگه شرط دوم باید اطلاق به حسب اون جهتی باشه که لحاظ شده. اینجاست که مرحوم آخون طبعا به شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه مطلق در جهتی که مقصود و منظور هست لحاظ بشود، به حسب اون جهت میشه مطلق و جهات دیگری که ملحوظ نیست اطلاق نداره. اذا فرض لإطلاق المطلق جهات عديدة فالشرط حمله على الإطلاق من كل جهة أن يكون واردا في مقام بيان تلك الجهة بخصوصها فلا يجوز التعبير على الإطلاق في الجهة التي لم يرد المطلق في بيانها ووجه الاشتراك ظاهر. بعد خود مرحوم شیخ این رو مقیدش میکنه، یه قیدی میزنه، میگه مگر این که بین اون جهت با جهات دیگر ملازمه باشه، حالا چه ملازمه عقلی، چه ملازمه شرعی و چه ملازمه عرفی که نیاز به توضیح داره باشه برای فرد. صلی الله علیه.